بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان بررسی عمومیت مکانی نبوت است. عمومیت زمانی را بررسی کردیم، حال می‌خواهیم ببینیم آیا از نظر مکانی پیامبری و نبوت عمومیت داشته است یا نه، و در فرض این که عمومیت داشته به چه معناست. در جلسه قبل اشاره کردیم که این برای عمومیت مکانی فرضهای مختلفی قابل تصوره. مثلا برای هر منطقه یا کمتر از منطقه، هر مکانی که در حد یک روستا یا قریه‌ای که مردمی زندگی می‌کردن، مستقلاً برای آنها پیامبری مبعوث شده باشه، یا اینکه در یک مثلا شهری که روستاها و توابعی داره در اونجا پیامبری مبعوث شده باشه، و یا اینکه وسیع‌تر از یک شهر بر اساس اونچه که امروز مصطلح هست، مثلا در حد یک استان یا از این فراتر در حد یک کشور یا حتی از این هم فراتر در حد یک منطقه مثلا جغرافیایی، مثل اینکه میگوییم خاورمیانه یا مثلا منطقه جزیره العرب و امثال اینها. و یک فرض این است که برای کل مردم ساکن در زمین یک پیامبری مبعوث بشود. این ره چند صورت قابل تصور اینا که عرض کردم خدمتتون. اگر بخوایم این فرضهای مختلف را که بیان کردیم و نظیر اینها را به تقلیل بدهیم، به دو فرض کلی برمیگرده. یکی این که پیامبر، تعداد پیامبرانی که در یک زمان مبعوث شده اند به گونه ای بوده باشد که ارتباط مستقیم پیامبر با مردم و ابلاغ پیام های الهی به صورت مستقیم ممکن بوده باشد، حالا ولو به نوبه. مثلا فرض کنیم که هفته یک روز در یک جای حضور پیدا کنه و پیام‌های الهی را به مردم اونجا ابلاغ بکنه. این یک فرضه که خود پیغمبر بر اساس شرایط موجود و ادوات و ابزارهایی که در اختیار دارد بتواند خودش بالمباشره و مستقیما پیام‌های الهی را به مردم ابلاغ بکنه. این میشود یک فرض. و فرض دوم این که نه، با توجه به ابزارها، امکانات و شرایط، ولو به صورت نوبه‌ای، رسوندن پیام به صورت مستقیم ممکن نیست و ناچار است سفیرانی را بفرستد. حالا اون سفیران، اون نمایندگان یا معصوم باشند یا نه معصوم هم نباشند، انسان‌های مورد اطمینان، از نظر وساقت مورد وثوق و اطمینان باشه. اینا میشه فرض دوم. یعنی همه این صورت‌هایی را که عرض کردیم، و نظیر آنها را در نهایت میتوان به دو فرض کلی تقسیم کرد که یک، عمومیت نبوت به این معنا باشه که خود نبی بتواند مستقیماً پیامهای الهی را به مردم ابلاغ بکنه، حالا هر چند تایی که لازم شد، معیارش این باشه، ارتباط مستقیم و پیام رسانی مستقیم. و دوم این که نه، تعداد پیامبران به اون گونه نباشد. حالا این که به اون گونه نباشه، این که نماینده بفرسته، نماینده بفرستد، ممکن است یکی باشه، یعنی فرضش با این صدق میکنه که برای کل مردم روی زمین یک پیامبر مبعوث شود و نمایندگانی داشته باشد برای ابلاغ اون پیامهای الهی به مردم، یا نه منطقه به منطقه باشه و در صورت با پیکه ها و نماینده ها و سفیرانش ابلاغ بکنه، این دیگه فرقی نداره، چون ملاک این شد که ابلاغ پیامهای الهی مستقیما و بدون واسطه، یا نه ابلاغ پیامهای الهی با واسطه. حالا دیگه این با واسطه که باشه، یک نفر باشه، ده نفر باشه، فرق نمیکنه، یعنی میشه برای یک پیامبر باشه برای کل جهان روی زمین. پس برمیگرده به این دوتا، مقتضای عمومیت، ما معتقد هستیم به عمومیت نبوت، عرض کردیم هم از نظر عقلی و هم از نظر نقلی عمومیت را قبول داریم، و همون تعبیر مرحوم خواجه که فرمود دلیل الوجوب یعطی العمومیه، اون دلیلی که دلالت میکند بر وجوب نبوت، عمومیت را هم دلالت میکنه. حالا این یه شاخش و یک وجهش عمومیت زمانی بود که اون را بحث کردیم، و نتیجه همین شد که مقصود این است که زمان، هیچ زمانی از آدم تا روز قیامت از حجت الهی خالی نبوده و نیست. حالا یا خود شخص پیغمبره، اونم یا صاحب شریعت یا غیر صاحب شریعت، یا وصی پیغمبر است، و اونجا عرض کردیم عصمت لازمه. در عمومیت زمانی قائل شدیم به این که حجت معصوم در هر زمانی لازم هست. اما در بحث مکانی حالا ببینیم آیا این هم حجت معصوم لازمه یا نه غیر معصوم هم می شود. خب، پس یک تفسیر از عمومیت این هست که به تعدادی پیامبران در هر زمانی بوده باشند که ابلاغ پیامهای الهی به صورت مستقیم و بیواسطه ممکن بوده باشد. حالا دیگه نمیگیم چند نفر، ملاک این باشه، ابلاغ پیامهای الهی بدون واسطه. این یه معنای از عمومیت که هم دقت کنید، هم پیامهای وحیانی عامند، فراگیرند، همگانیند، فرامکانند، و هم پیام رسان خودش مستقیما پیامبر است و مستقیما پیام ها را میرسان. دو تا نکته داره این عمومیت، یکی عمومیت پیام که همه افراد مشمول اون پیام ها و مخاطب اون پیام ها هستند، و پیامبر مأموریت دارد که اینها را به مردم برساند. این یه معناشه، این عمومیت که میگیم عمومیت پیام های نبوی، پیام های وحیانی از نظر مکانی. وجه دوم عمومیت این است که پیام رسان هم شخص نبی باشد، حالا هر چند تایی که لازم شد بر حسب امکانات و شرایط و اینها که بتواند اینها رو مستقیما ابلاغ. این شد یک معنای عمومیت. معنای دیگر عمومیت این است که از نظر مکانی عرض می‌کنم که عمده، اونی که مهم هست، عمومیت پیام‌های نبوی است و پیام‌های وحیانی، اینا عمومیت دارن، یعنی هیچ جمعی، جماعتی، گروهی از انسان‌ها در روی زمین نیستند که مستثنا باشند. پیام های وحیانی برای همه است، همه ی ساکنین در روی زمین. اما اینکه خود پیام رسان هم شخص پیغمبر باشد یا نماینده پیغمبر باشد، حالا اون نماینده هم معصوم باشد یا نباشد، نه، این عمومیت بس دو تا تفسیر داره با این بیانی که عرض کردم. کدوم یکی از اینها مراد هست؟ عمومیت هم پیام‌های نبوی و هم پیام رسان نبوی دوتاش هست یا نه؟ پیام‌های نبوی عمومیت داره ولی در نحوه رسوندن ممکن است با واسطه باشه، ممکن است بی واسطه باشه. کدام عمومیت را ما قائل هستیم؟ مهمه. خب نکته دیگری که اون جلسه اشاره شد، پایان جلسه البته بود، اشاره کردم این بود که ما اگر بخواهیم این دوتا گزینه را که در یک گزینه پیام رسان خود نبیست و در گزینه دوم پیام رسان در قسمت‌های نمایندگان نبی هستند، حالا اگر ما بخوایم این دوتا گزینه را با هم مقایسه کنیم و مزیت‌هاشون را ببینیم چی هست، که کدام یک مزیت داره و آیا اگر پیام رسان با واسطه شد خللی میرسد به مقوله نبوت و اغراض نبوت، اهداف نبوت، یا خلل نمیرسد، این را باید چیکار بکنیم؟ باید یه ملاک، یه معیاری باید داشته باشیم که ارزیابی بکنیم. این ملاک و معیار چند چیز میتونه باشه. یکی این که از نظر درستی ابلاغ، یعنی این پیام ها به درستی ابلاغ شود. خب اگر پیغمبر خودش ابلاغ بکنه میگیم خب دیگه مطمئنیم که اینا درست ابلاغ شده، همونطوری که درست دریافت شده ابلاغ هم شده. اما اگر چنانچه نماینده نبی باشه و اونم معصوم هم نباشه ها، نماینده ای که معصوم هم نیست، خب این احتمال این که یک دچار سهو چیزی بشود هست. یه معیار اینه، یعنی این دوتا گزینه را از نظر درستی ابلاغ پیام بررسی کنیم، با هم بسنجیم. این یک ملاک، یه معیار. معیار دوم از نظر سرعت و بطئه، یعنی اینکه پیام سریع برسد. خب اگر مردم در دسترس پیغمبر باشن که خودش بتواند این پیام ها را به اونها ولی حالات به نوبه ای برسانه، این سریعتر انجام میشه تا اینکه نه، مخصوصا اگر چنانچه یکی باشه بخواهد اقصانقات دنیا را با پیک ها پیام رسانی بکنه، خب این زمان میبره. پس بنابراین یکی هم از نظر سرعت و بوت، یعنی عدم سرعت، که مزیت پیام رسانی توسط خود پیغمبر که در دسترس هستن مردم، این سریع تر می شود. پس هم درست ابلاغ میشه و همچی و هم سریع ابلاغ میشه، در حالی که اون یکی هم ممکن است سهوی چیزی رخ بده و هم بطیع باشه و تأخیر بیفته. این هم یه معیاره. معیار سوم ممکنه که گفته شود اگر پیام ها توسط شخص پیغمبر ابلاغ بشود، فهم مردم درستر انجام میشه. حالا اون قبلا درستی ابلاغ بود، حالا میگیم درستی فهم، یعنی از زبان خودش که دارن میشنوند بهتر میفهمند تا از زبان نماینده او، حالا بخصوص که اون نماینده معصوم چی نباشه. این هم یه معیار، یعنی که بگوییم تأثیر در فهم پیام داره. پس یکی در ابلاغ پیام از نظر درستی و نادرستی، ابلاغ پیام از نظر سرعت و بوت و عدم سرعت، و یکی هم از فهم پیام، یعنی راجع به فهم پیامه که اگر چنانچه خود پیغمبر باشه فهمش مثلا بهتر میشه. اینم یه معیاره. معیار چهارم پذیرش پیامه، که اگر این پیام را پیام الهی را مستقیما از خود پیغمبر بشنوند، زمینه پذیرش براشون فراهم تره که ایمان بیارن، یعنی پذیرش داشته باشن، بپذیرن. در حالی که اگر توسط پیامبر چیز پیک او سفیر او باشه، ممکنه این تأثیر سلبی بگذارد در چه؟ در پذیرش، در ایمان. و بالاخره پنجمین معیار این است که در عمل به پیامها، التزام عملی، که اگر بگیم خود پیغمبر باشه پیام را از خودش دریافت کنن مردم، زمینه برای التزام عملی فراهمتر است تا اینکه از نماینده او دریافت کنن. این همیشه معیارها. حالا بر اساس این معیارها باید این دو تا فرض کلی که عرض کردیم را بررسی کنیم. در مورد معیار اول که درستی و نادرستی پیام ابلاغ پیامه، خب شکی نیست که اگر توسط خود پیغمبر باشه یا نماینده‌ای باشد که معصوم است، اونم مثل خود پیغمبره، این ابلاغ دیگه 100% درست انجام شده، خطایی درش رخ نداد. ولی اگر چنانچه نماینده غیر معصوم بخواد پیام را برساند، احتمال سهو و خطا درش هست، و معصوم نیست دیگه، احتمال سهو درش هست. خب به نظرتون اینجا حالا این مزیت هست یا نه؟ چون میخوام بررسی کنیم ببینیم کدوم یکی از اینا مزیت داره. و طبعا فعل الهی احسن است، یعنی اونی که وجهش اقواست اون را از خدا انتظار میرود که انجام داده بشود، صادر بشه. فعل الهی احسنه، حسن بالاتر از حسنه، یعنی احسن. و شما چه نظرتون میاد نسبت به این دوتا؟ همشد فرض پیام رسانی بی واسطه توسط پیامبر، یا حالا با واسطه معصوم؟ نه، پیام رسانی با واسطه فرد غیر معصوم. چه نظر شریفتون چیه؟ نه، حالا متعدد ببخشیم، برای اینکه بحث اینه که تعداد انبیا بگونه ای باشد که ارتباط مستقیم و پیام رسانی مستقیم میسور باشه. حالا چند تا باشند هم بگیم کاری نداریم، هر مقداری که لازمه در هر زمانی، نه اینکه یکی باشه خارق العاده تیل ارز و این چیزا بکنه ها، نه، یعنی کثرت الانبیا، ملاک این کثرت چیه؟ دو تا باشن، سه تا باشن، ده تا باشن، میگیم نمیدونیم، ولی ملاک اینه که پیام رسانی مستقیم میسور باشه، تعدادشون زیاد باشه. نه، یک گزینه اینه که نه، تعداد کم باشه، حالا یکی دو تا هست، ولی کن به واسطه پیک و نماینده غیر معصوم پیام را میرساند. این دو تا گزینه کدومشون برتره؟ آها، خب میگه چه کاریه؟ نگه چرا کاری هست؟ میگه که این پیام ها مطمئن تر میرسه، سالم تر میرسه. کدومش بهتره؟ آخر اون پیام را دقیق 100% ابلاغ بکنه، یا اینکه احتمال داشته باشه که یه جایش خللی درش بشود ولو سهون، چطور برابرن اینا؟ نمیتونن برابر. درست برسه یا درست برسه؟ خب احسن. خب حالا وقتی که خود پیغمبر برسانه بهتره، همین قرض تأمین می شود.
اگر امکانش باشد خود پیغمبر باید برسه، در صورت امکانش نباشد از طریق یکی هم باشه باید.
خب نه، حالا امکانش نباشه، چرا امکان نباشه؟
پیغمبر یک نفر یا
خب چرا اصلا یک نفر باشه؟ بس در همینه که چرا باید یک نفر را کم خدا متعال مبعوث بکنه که نیاز به این گزینه دوم باشه؟ از اول تعداد پیامبران بیشتر باشه تا همون گونه و نوع احسن تحقق پیدا کنه. بس در اینه دیگه. درست برسه یا نادرست؟ خب اگه درست برسه، حالا توسط شخص معصوم که خود نبی باشه یا پیک معصوم برسد، درستی تعمیم میشه ابلاغ درست پیام، یا نه یه فردی باشه که ولو موثقه مورد اعتماده ولی خب سهو درش احتمال داره. اولی دیگه بله میدونم این شما نظرتون راجع به این مطلب چی هست؟ یعنی غرض از بعثت پیامبران الهی این بوده که پیام ها را خوب دریافت کنند، اما در ابلاغ پیام ها به مردم ولو خطا هم رخ داد رخ داد، یا نه غرض این بوده که این پیام های آسمانی زمینی شود و در اختیار مردم به صورت صحیح قرار بگیره؟ کدوماش غرض بوده؟ همین دومی غرض بوده دیگه. و اگه دومی غرض بوده، اون وقت با پیک غیر معصوم این غرضه تحقق ممکنه پیدا نکنه. چیکارش کنیم؟ اون آیه شریفه سوره مبارکه جن هم همین را میفهماند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. درسته؟ فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسدن. چرا؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه. یعنی خدا کنترل میکنه انبیا را، من خلفهم من امامهم رسد میشن، تا چه؟ لیعلم علم فعلی، تا علم فعلی الهی تحقق پیدا کنه که ابلغوا رسالات، ابلاغ نه فقط دریافت. یعنی عصمت که شرط نبوته، یکیش برای اینه که پیام ها درست دریافت شود، حفظ شود، دوتا سوم چی؟ ابلاغ شود. وقتی اینجا میگیم که اگر چنانچه تعداد پیامبران کم باشه در هر زمانی، یعنی در هر زمانی که ناچار باشه از طریق پیک و سفیر اونم غیر معصوم برساند، این لیعلم ان قد ابلغ رسالات رب ما چی میشه؟ اینو باید حل کرد. چیزی به نظرتون نمیرسه؟ کی؟ خب بله،
اگر کسی به اون روش نرسه طبیعتا پیامبر باشه. یعنی درسته که آقا اصلا منوز و
مثلا در زمان پیامبر اکرم که میفرمایید، در زمان پیامبر در حد و اندازه و ظرفیت ایشان نبوده، یکی بوده، اما در یه درجات پایین‌تر که مثل انبیای به اصطلاح تبلیغی نه تشریعی، مثلا امیرالمومنین، امیرالمومنین که بوده که مثلا ایشون نماینده، مثل ایشان معصوم باشن و نماینده باشن در کل دنیا نرا برسانه. من به نظرم نه، یه جواب الان به اونجا نمیرسه. شما از این تبصره فعلا استفاده نکنید. این تبصره خوبی هست، نگه دارید این را در جای خودش مصرف کنید. الان زوده، یعنی الان میخواید از این تبصره استفاده کنید تا آخر همش باید به این رجوع کنید. تا اونجایی که میشود ببخشید از این اصل دوم و از این تبصره فعلا استفاده نکنید. از اون خود قاعده اولیه ببینید میشه حل کرد یا نه. از اون قاعده اولیه جوابش این هست. حالا ببینم آقا سیدان چی میفرمان، شما بفرمان من بعد عرض. میدونم حجت تمام بشه. حالا این حجت تمام بشه درجه 20 داره، درجه 18 داره، کدوماش بهتره؟ حجت تمام بشه بعد با درجه 20 یا درجه 18؟ مسلمان درجه 20 بالاتره. ببینید پاسخ این فعلا نمیخوام به اون تبصره امکان وقوعی یا اینا استفاده کنیم، حالا اون بعدا استفاده میکنیم. فعلا نیاز به اون نیست. چرا نیست؟ اگه گفتید برای این که اون پیک و پیام رسان غیر معصوم که ثقه هست موثقه، او با نظارت معصوم فعلا داره انجام می شود. یعنی وجود ناظر معصوم احتمال این سهوه و این خلله را جبران می کنه. یعنی چی؟ یعنی میگیم اگر فرزن این پیکی که رفته است این پیام را رسانده است سهوًا یه جایش را کم یا زیاد کرده باشه، خود پیغمبر آگاهی داره از این که ایشون درست رسونده یا درست نرسونده، جبران میکنه. بنابراین مشکل ایجاد نمیشه. مهم اینه که این پیام معصومانه به مردم برسد، بالمباشره یا بالنظاره. یعنی نظارت معصوم این خلل را که احتمالاً ممکنه پیش بیاد جبران میکنه. پس بنابراین از این نظر فعلا مشکلی به وجود نمیاد. خب نه نه نیاز نیست. من عرض کردم معصوم نه، خب ایشون میدانه، حالا چون نظارت داره آگاهه، لازم نیست تصرف کنه. آگاهی معصوم بر پیام رسانی غیر معصوم کفایت میکنه که اگر بر فرض یک جایی سهوی رخ بده یه نفر دیگر رو میفرسته یا خودش احضارش میکنه، بالاخره به یه صورتی اینا جبران میکنه. عرض میکنم تصرف تکوینی لازم نیست بکنه ها، آگاهی داره. نه نظارت معصومانه داره. یعنی مثل اینه که مثلا یک فرد معصوم میفرسته یک کسی یه جایی، میدونه که اگر یه جایی خلل رخ داد این را جبران میکنه، بهش اطلاع میده که اینجا را بد گفتی، اینجا را درستش کن. با یک نفر این مورد خاص را جبران میکنه دیگه. نه خب میدانم معصوم میدانه دیگه، بالاخره یک فرد را میفرسته که دیگه 100% اینشون مورد خاصه، یه مورد معین خاصه دیگه، بهش ابلاغ میکنه میگه نه اینا اینطوری شما بود بگو دیگه صح رخ نمیده. بله از کردم این احتمال‌ها احتمال‌های ضعیفیه، چون منطقه ما میخواستیم به یه نقطه اطمینان برسیم. بگیم چون با نظارت معصوم انجام می شود، اگر احیانا یک خطایی مثلا رخ بدهد اون میتونه تذکر بده یا بالاخره به یه طریقی مثلا خودش حتی بره اونجا، مثلا به اون منطقه بره، پیک میخواد بره خودش بره، بالاخره به یه طریق قابل جبرانه چون نظارت معصومه. بله اگر نظارت معصوم نباشه، بله یعنی اگر چنانچه پیک برود و دیگه نظارت معصوم برش نباشه اینجا قابل جبران نیست، ولی این قابل جبرانه. چون قابل جبرانه بنابراین از این نظر خللی ایجاد نمیشه. فعلا چطور؟ معیار دادن برای باشه همون اتفاقا همین آمدن ملاک و معیار دادن که در مثلا احادیث اگر مشکل داشت شما باید با این معیارها اینا رو کنار بذارید گزینش کنید. ملاک داره، یعنی همینم معصوم ملاک داده. معیار و ملاک معصوم در اختیار ماست، بر اساس او اگر تعارضی بود، اگر روایاتی بود، اینا رو چکار میکنیم؟ جبران میکنیم، انتخاب میکنیم. نه تا بشود نباید عدول کرد. اون عمله. نه نه اونا در اجرا، در عملیات. فعلا بحث ما در رسوندن پیامه. الان وارد اون عرصه مدیریتی نمیشویم. اونی که مهمه فعلا در گام اول در رابطه نبی ابلاغ پیام هاست و ما علی رسول البلاغ. حالا بحث مدیریت و رهبری و اینها بمانه، حالا اون بحث دیگری. فعلا بحث ابلاغ پیام را که غرض اول نبوته که این خلأ معرفتی برای بشر در بایدها نبایدها چی بشه حل بشه، تا حالا مراحل بعدش که بحث مدیریت و ایناست برسه. پس بنابراین به نظر بنده چون در اینجا نظارت معصوم نبی که معصوم از وجود داره، این احتمال خطا جو قابل جبرانه، یعنی احتمال جدی که نیست، این فرد مطمئنی را انتخاب کرده، درصد احتمال خطا و سهوش کمه. جونیس که یه آدمی باشه حواس پرت با حافظه ضعیف، قطعا یک انسان نخبه، انسان شایسته، انسان دقیق انتخاب میشه، ولی بالاخره معصوم عرض کردیم نیست. چون معصوم نیست احتمال ولو ضعیف، حالا از هزار تا مثلا یکی این هست، این را چه کار میکنید شما؟ میگیم با نظارت معصوم قابل حل. پس بنابراین از این جهت که یکی باشه یا متعدد باشه، در این که مطمئن باشیم که پیام الهی بدون خلل به مردمانی که مخاطب هستن رسیده، فرقی نمیکنه که بل مباشره باشه یا بل واسطه باشه، با نظارت پیغمبر باشه. این راجع به گام اول، یعنی مرحله اول مشکلی ایجاد نمیشه. میرسیم به نکته دوم که بحث سریع جانم. چرا دیگه؟ نه بیسته دیگه، بیسته دیگه، در از حیث ابلاغ بیسته فعلا. حالا جهات دیگرش بحث میکنیم، ما اینو تفکیک کردیم که بتونیم جدا جدا صحبت کنیم. اگر این جهات رو از هم جدا نکنیم، کلاف سردرگم میشه، مغالطه میشه. جمع المسائل فی مسئله چی واحده، آدم نمیفهمه که داره چی میگه. طرف مقابل میگه نشد، داره میگه میشه. کجاش میشه کجاش نمیشه؟ این که بنده جدا کردم برای اینه که هر کدام را در جای خودش بررسی کنیم. فعلا غرض این بود که از ذره رسوندن پیام که درست برسه یا نه، مطمئن باشیم که این پیام‌های الهی بدون کم و زیاد رسیده یا نرسیده. میگیم که اگر خود پیغمبر رسونه، بله قطعا مطمئنیم. پیک پیغمبرم ولو معصوم نباشه، البته انسان شاخص، انسان مورد اطمینان، چون با نظارت معصومانه نبی انجام میشه، اطمینان حاصل میشه. از این جهت فعلا مشکلی نیست که مستقیما پیام برسه یا با نماینده. میریم سراغ اون دومیه. دومی چه بود؟ که اگر پیغمبر متعدد باشه و ارتباط مستقیم بین او و مردم برقرار باشه، سریعتر میرسه. در حالی که اگر چنانچه ارتباط مستقیم نباشه، بایستی خودش، حالا اگه مثلا فرض کنیم در یه منطقه بزرگی باشه، خودش بخواد بره خب تا میاد بره مثلا این منطقه را برسانه، منطقه دوم، منطقه سوم طول میکشه. یا اگر بخواد همزمان نماینده بفرسته، خب تا نماینده بره، جاهای دوردست به خصوص که فاصله مکانی زیاد هست، مثل شرایط پیغمبر اکرم که ایشون تنها بود دیگه، یک پیغمبره برای کل مردم، خب بقیه جاها را با پیک فرستاده است. خب تا این پیک برود نماینده زمان میبره. یا از ذره سرعت و عدم سرعت، یعنی بود چی میشه. خب و چه بسا این فاصله زمانی که طول میکشه تا پیام بهشون برسه، چه بسا فردی یا افرادی از دنیا برن اصلا. مثلا پیغمبر مبعوث شده، یه ماه بعد، 20 روز بعد میخواد پیامش به اونا برسه. بندگان خدای پیرمردی بوده، پیرزنی بوده، یا مریض شده، بالاخره از دنیا اصلا رفته. در حالی که حالا اگر همونجا پیغمبر میبود، اینا هم مطلع میشدن، اینا هم از پیام آسمانی مطلع می شدن، در حالی که اینا نشدن، از دنیا رفتن. یا بالاخره تو این فاصله ای که این گروه اول بهرمند شدن، مثلا مردم فرض کن مدینه، مکه، اینا الان در جریانن، اون مردم یه ما بعد در جریان قرار می گیرن. خب اینا این پیام ها رو دریافت کردن، پذیرش کردن، عمل کردن، جلو هستن، اونا عقبن. این یه تفاوت اینجوری به وجود میاره از نظر سرعت و از نظر سریع بودن. سریع نبودن که تأخیر در ابلاغ پیام میشه در واقع. خب بله،
برای اونهایی که نرسیدن پیام نرسیدن، یا
خب محروم بودن، ما تو محرومین عن این ایام الهی، بس نه که تکلیف ندارن، محرومیت دارن، بهرمند نشدن دیگه، بهرمند نشدن یعنی خسرانیه، محرومیتیه، اشکالی نستا، نه محرومیتی پیدا کردن چون در جریان قرار نگرفتن. اگه زودتر بهشون میرسید خب به این اعتقاد پیدا میکردن، عمل میکردن، یه بهره بیشتری میبردن طوری ها، نه اینکه حالا مؤاخذه میشن. نه، بحث مؤاخذه شدن نیست، بحث عقب موندن و محرومیت از فیوزات و برکات این پیام الهیه که بهشون نرسیده. دقت فرمودید؟ اگر بنابراین خود اونجا پیغمبر می بود و زود این پیام به اونها رسیده بود، چه بسا که اینا ایمان آورده بودن، عمل کرده بودن، بهرمند شده بودن، در حالی که حالا به اینا نرسیده از دنیا رفتن، محرومیت ایجاد شده. این تفاوتش در اینجاست، نه اینکه مؤاخذه میشن یا نه مؤاخذه نمیشن چون هنوز پیام بهشون نرسیده. خب اینجا رو چه میفرمایید آقا؟ این حالا از این زاویه که اگر پیامبر تعدادش کم باشه که باید با نماینده و پیک برساند، دیر میشه، تأخیر میشود، ولی اگر چنانچه در هر منطقه‌ای که در دسترس مردم و ارتباط مستقیم میشه پیغمبر باشه، این مزیت را داره که این پیام ها به همه زودتر میرسه، اونایی که از دنیا رفتن نه بهرمند میشدن، اونایی هم که حالا هستن زودتر بهرمند میشدن، بالاخره یک نوع محرومیتی به وجود میاد. این چجوری قابل حله که بگیم نه، عمومیت نبوت لازم نیست مستقیم باشه، غیر مستقیم هم اشکال نداره، این قابل حله، قابل جبرانه. چطور؟ اگر جبران پذیر باشه، خوب دقت کنید، اگر بررسی میکنیم مهمه ها، اگر جبران پذیر باشه معنیش این است که وجوبش تخییریه، اگر جبران پذیر نباشد معنیش این است که وجوب نبی در اونجا چی بوده؟ تعیینی بوده. این نتیجه بحثمون این میشه. اگر بدل داشته باشه، جایگزین داشته باشه که اون آسیبی، اون خلای، اون مشکل را بتونیم جبران بکنیم با یه گزینی دیگری، این میشه وجوبش تخییری، علی تعیین نیست. لطف الهی یقتضی وجوبا تخییریا، نه یقتضی وجوبا تعیینیا. دقت میکنید؟ اون وقت نقض قاعده لطف نمیشه. چون بحث ما اینه دیگه، اشکال این بود که بر اساس قاعده لطف نبوت واجبه و عامه، واقعیت ها اینا نمیگه، واقعیت ها خلاف این است، پس نقض شده این قاعده لطف و این وجوب نبوت. اگر چنانچه بدیل و جایگزین داشته باشد میشود چی؟ میشود وجوب تخییری، یعنی احد الامرین مقتضای لطفه. مثل اون بحث اول که عرض کردیم، تعداد نبی به قدری باشه که مستقیماً پیام را برساند، این یک شق وجوبه لطفه. یکی این که نه، تعداد اونقدر نباشه ولی با نماینده پیام مطمئناً برسد، این میشه بدیلش دیگه، اون وقت وجوبش وجوب تعیینی چی؟ نیست. خب حالا در مانع این بحث دوم که عرض کردیم، اینجا را چی بگیم؟ آیا بدیل و جایگزین دارد یا ندارد؟ اگر داشته باشد بازم وجوبش میشه و تخییری، نقض قاعده لطف و وجوب نبوت نمیشود چون وجوبش تخییری، علی تخییره، علی تخییر وقتی نقض میشه که هیچ کدومش نباشه، دوتا شقش نباشه، اما احد الشقین، احد مثلا واجبن که باشه دیگه نقض نمیشه. اگر جایگزین نداشته باشه بله، وجوبش میشه و تعیینی و لم یتحقق، ما محقق نشده، میشه نقض قاعده. حالا چه به نظرتون میرسه اینجا؟ نه تأخیرش ها، نه تأخیرش کار کنیم به اینجا بحث است. چطور؟ خب نماینده رو باید بفرسته دیگه، یعنی یک نفر رو باید اعزام کنه، حالا بخصوص اگر چنانچه ابزار و وسائل و فاصله مکانی هم زیاد باشه. عرض کردم اونا شما اون یه گزینه های نزدیکه بله زود میره، مثلا یک روزه میره نصف روزه میره، اما یک ماه طول بکشه مثلا اینجوری با اون امکانات و وسایل ابتدایی که میخواد سفر بکنه و برود، 10 روز 15 روز مثلا یک ماه 20 روز فلان مقدار طول میکشه. اون وقت این تأخیر در ابلاغه. اون بحث اول صحت الابلاغ بود، این نه، سرعت در ابلاغه و تأخیر در ابلاغه. این به نظرتون آیا جایگزینی داره، راه حلی داره یا نه؟ بله
خب
بله بله درست بله برسه بله خب حالا اگه یه دستورات تازه ای هست، احکام و دستورات جدیدی آورده این پیغمبر که اینها اگر آدم بهشون ایمان بیاورد و عمل به اینها بکنه در رشدش، در کمالش، در ثوابش، در پاداشش تأثیر داره. اینا چی میفرمایید؟ خب همین نرسیده. چرا نرسیده؟ اگر پیغمبر نزدیکشون بود خب میرسید. مشکل اینجاست که به خاطر اینکه نزدیک نبوده نرسیده و اینا حالا محروم شدن از این دستورات جدیدی که ایمان به اینها و عمل به اینها در ثوابشون و کمالشون و اینا تأثیر گذاره و اینا محروم شدن از این. نه محرومیت معنوی ها، نه الازر اقتصادی مراد نیست. اجتماع نه محرومیت بزرگوار، محرومیت از این که این پیام دستور جدید را نمیدونسته که ایمان بیاره، یک نمیدونسته که بهش عمل بکنه. خب محرومه دیگه، محروم معنوی، نه نظر مالی و اقتصادی مراد نیست. و اگر میرسید عمل میکرد چطور بود؟ میدونم بهشتی هستن، درجه شون چیه؟ بله نه، اونا که جهنمی نیستن، قبول داریم بهشتی هستن، ولی که حالا یه درجه ای را، یه بهره ای را گیرشون نیمده. مثلا فرض کن اونجا نماز شب نداشته فرزن ها، دارم مثال میزنم که روشن بشه، در اون شریعت قبلی صلات اللیل اونم مثلا به این کیفیت نبوده، حالا صلات اللیل آمده، اینایی که اینجا هستن فهمیدن دارن عمل میکنن، ایمان آوردن دارن عمل میکنن و دارن ثوابش هم میبرن بهرش را، اون بندگان خدا بهشون نرسید ما تو قبل از اینکه بهشون برسه، یا نه دیر رسید، یعنی حالا از مثلا یه ماه بعد میخوان به این عمل کنن، به این ایمان بیارن. اینا جلوترن دیگه. این تفاوت از کجا ناشی شده؟ از عدم و ابلاغ. عدم ابلاغ از کجا ناشی شده؟ از قلت النبی. اگر کثرت می بودش این عدم ابلاغ نمی شد، ابلاغ می شد به بندگان خدا. حالا اونایی که کافرن کار نداریم، اونا خود از جایی هم که پیغمبرم هست کافرن، نه اون مؤمنین رو داریم میگیم. این محرومیت که عرض میکنیم یعنی اینطوری ها. این دقت کنید که بالاخره ما حالا همینجوری خودمون ماستمالی کنیم و رچیم که فایده نداره که، یعنی یه جا بگیم همین اشکال رو یک کسی میکنه، چه جوابی باید بدیم؟ یعنی در سرد این هستیم که موشکافی کنیم، این مسئله تحلیل بشه، زوایای پنهانش آشکار بشه، معلوم بشه چیه این اشکالی که کردن وارد یا نه. این نمیتونیم واقعیت رو منکر بشیم دیگه.
چی داده میشه؟ ما مثلا عمل بیشتری داریم، نماز شب داریم، مثلا نداشتن
درست،
ما برمون که به درد ایمانشون که کلا عجبیده بشونه، اونا ایمانشون بلیتر بوده، شما عمل بیشتری تو نیست که شما جلو بیوتون عقب بیوتون، این با ادالت خدا سابقا نیست، این باید به کافی هستش.
خب حالا اونجایی که بحث عمل میفرمایید، خب ایمان چطور؟ حالا از کجا بفهمیم که اینا ایمانشون قوی تره؟ خب نه، این قسمت، این عام قبوله، ولی یک آموزه ای هست، آموزه دینی ویژه، حالا هر چی که هست راجع به اخلاقیات عبادیات اعتقاد چه کس اینا لم یؤمنو بهی، حالا بحث عمل نیستشا، یعنی کانو محرومین من الایمان به هازل عقیده، به هازل عقیده، هازل حکم الالهی. خود ایمان ثواب داره دیگه، ایمان، ایمان آوردن یعنی خود ایمان خودش ثواب داره، حالا عمل کردن هم چیه؟ اونم ثواب داره. حالا اینا لم یؤمنو لمازا لأنهم لم یعلمو لمازا لقلت النبی، اگه کثرت می بود بینا می دونستن ایمان می آوردن. طرف میگه خیلی خوب، پس فرق پیدا شد، عمومیت را اونجوری معنا کنید که نماینده های نبی برسانند یا نه خود نبی برساند سریعتر میرسه. خب یه فرق پس وجود داره، فرقم فرق معنویه در راستای اغراض نبوته، یعنی بحث کمال و ثواب و این چیزاست. یه مقداری شما نزدیک شدید به جواب، حالا این که فرمودید یه مقداری نزدیک شدید از شما خدمتون، که حالا میشه همینا پرورشش دادم این مطلب را، یه کمی دیگه رو این کار کنید به نظرم جواب به دست میاد این مطلبی که بیان فرمودید. چی؟ خب خب استعدادش رو داشتن منتها بهشون نرسیده بوده، نه دیر رسیده، بالاخره تکلیف به این رسیده منتها دیر رسیده، بس این تأخیر است به نظرم. بله
معصومی بلند میکرد خیلی بهتر، 100% مشکل
نداشت. خب فرضیه
که پیغمبر یه نفره ایشون
کوتاهی نکرد. خب چرا یک نفره؟ نه بس کوتاهی کردن نیم، بس فعلا در فعل الهیه،
همون بلند ایشون که
میدانم به نه از آن بس فعل الله ها نگاه کردن، الان بس نیست که پیغمبر کوتاهی کرده یا نه ها، یه خوردی بالاتر از این قضیه است، یعنی خداوند متعال در لطفش آیا سنگ تمام گذاشته یا نه، اون لطف الهی به نحو کامل و احسن محقق شده یا نه. اگر خداوند متعال متعدد نبی مبعوث می فرمود که مستقیما می رسوندن سریع می رسید، در نتیجه این خلأ به وجود نمی آمد، ولی حالا چون کمتر بوده این به وجود آمده، این پیامد منفی را ما چیکارش کنیم؟ خب درسته بله اعتام میکنه ها، آفرین، همین دیگه. ببین بعد از این صحبت ها و گفتگوها این نکته اصلی همینجاست که اون قاعده ای که من گفتم که جناب عالی نزدیک شدید به خاطر اینه که انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عمله، این خیر من عمله، چون عمل بدون نیت یک پیکر و قالب توهیه، مثل یه ربات میمونه، مثلا شکل آدمه، آدم نیست، به در نمیخوره، خاصیت نداره، نیت میاد این قالب را معنادار میکنه. دقت فرمودید؟ حالا با توجه به این اصل که روح عمل، روح پاداش و اینها به اون روحشه که اون روحش هم ایمانه و نیت، ببخشید، این افرادی که ما داریم صحبت میکنیم که این پیام دیر بهشون رسیده، دو گروه هم دیگه، یه عده اونایی هستن که پیام هم که میرسید ایمان نمی آوردن، عمل هم نمی کردن هیچ، اونا که مشخص وضعشون دیگه، اونا کار به اونا نداریم ما، بس همون در اونایی است که کانو به حیث که اذا وصل الیهم این دستور و حکم الهی آمنو بهی، بس در اوناست دیگه، خدا که میشناسه بندگان خودش را، که درسته که به تأخیر رسیده و اینا قبلش فوت کردن یا دیرتر بهشون رسید، ولی به دلیل اینکه اینها نیتشون این بود که اگر چنانچه یک حکمی از جانب خدا بیاید بهشون برسه ایمان میارن و عمل میکنن، خداوند متعال بر اساس این نیتی که اینها دارند به اینا پاداش نهایت میفرماید و چیزی از دست نمیدن. اشکال این بود که اینا محروم میشوند از اون بهره ایمان به این حکم الهی، دستور جدید الهی یا عمل به این، میگیم نه اینا چون نیت داشتن که عمل کنن خداوند متعال بهشون اعطا میکنه، پس قابل استدراکه، یعنی بدیل داره که اعطاء پاداش و ثواب به این کسانی که کانو به حیث که از ذره اعتقاد و نیت و اینا که ایمان می آوردن خدا بهشون میده. پس بنابراین مشکلی به وجود نمیاد که بگیم اینا خسران دارن، نه هیچ محرومیت ایجاد نمیشه. چه به اونایی که رسیده مثلا مدینه بودن، مکه بودن، جزیره العرب بودن، آمنو و عملو، اونایی هم که بهشون نرسیده از دنیا رفتن یا دیرتر بهشون رسیده، اونا هم چون نیتشون این بوده آمادگی این را داشتن، خدای متعال بهشون میده، بنابراین اینا چیز محرومیتی ندارن. دقت فرمودید؟ چون که منشأ این از جانب خداست که پیغمبر یکی فرستاده با نماینده اینا را به اونا ابلاغ کرده، خب تأخیر شده تا به اینا برسه. بس خب نه، حالا نگاه کنید، ما یه گفتم یه تبصره ای داریم، اون تبصره را در جاش ازش استفاده میکنیم ها. اون تبصره اینه، اون اصل حاکم اون اصل حاکم اینه که قبلا یه مبحث خیلی خوبی را خدمتون ارائه شد، انشالله یادتون باشه، که گفتیم ما در امکان ذاتی این فروض یکسانند. این فرضایی که من درس کردم، فروض متعدده که نهایتاً به دو فرض برمیگرده، که یکی پیام رسانی مستقیم، یکی با واسطه، این نظر امکان ذاتی برابرن، همه ممکنه به ذاتن. اما از نظر امکان وقوعی ما نمیدانیم. خوب دقت کنید چه عرض میکنم ها، من نمیگم میدانیم یکسان نیستن، یکسان هستند، من اینا نمیگم، ولی میگم نمیدانیم که اینها یکسانن یا یکسان نیستن. ما علم محدوده. اگر اشراف کامل به همه جزئیات عالم، انسان و عالم می داشتیم، بله می تونستیم بگیم که اینها از نظر امکان وقوعی برابرند. پس چرا خدای متعال بین اینا فرق گذاشته؟ ولی چون نمی دونیم، شاید اینا در متن واقعی یک تفاوت هایی دارن، حالا ما اطلاع نداریم. اینا چی میگید حالا؟ حالا پس بنابراین از نظر امکان وقوعی یکسانن نمیدانیم که بگیم اینجا که ایجاد کرد اونجا هم ایجاد میکرد، یک حکمتی در کار بوده ما نمیدانیم. این خلأ را چه کار میکنید؟ این پیامد منفی را میگیم این قابل جبران. پس اون تبصره، اون اصل کلی به ما چی میگه؟ میگه نحنو لا نعلم به الامکان الوقوعی به نسبه هازه الفروز، که اینا همشون امکان وقوعی دارن. بله امکان ذاتی رو میدونیم دارن، امکان وقوعی نمیدانیم، چون امکان وقوعی ریشش به اون حکمت‌های الهی، حکمت‌های الهی بعضیش آشکار و بعضیش خفیه، همه حکم الهی در اختیار عقل ما و علم ما نیست. خب حالا که اینجور شد، خداوند متعال بر اساس اون حکمت خفیه‌ای که لا نعلم، ما نمیدونیم که امکان وقوعی نداشته، چون اگر امکان وقوعی می‌داشت صادر می‌شد، اینا تفصیلا بحث کردیم، اون چه که واقع شده است امکان وقوعی داشته است. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، این مگه کلامونو قاضی کنیم، عمامونو قاضی کنیم، و اونایی که کرواتی هستن کرواتشون رو درست گره بزنن، اونایی که زلف دارن زلفاشون رو درست شونه بزنن، اونایی که سبیل دارن سبیلاشون رو درست چپ و راست کنن، هر کس هر چیزی داره، اگر درست و منصفانه حرف بزنه باید اقرار کنه که ما به جزئیات امور اطلاع نداریم. چون اطلاع کامل نداریم، نمیتوانیم امکان وقوعی را بر اساس حکمت الهی دقیقا معین کنیم مصداقاش را. بله بعضی از مصداقاش قطعیه، مثل چی؟ اونی که جایگزین اصلا نداره. چی جایگزین اصلا نداره؟ اصلا نبوت جایگزین نداره. یعنی برای این که اون خلأ معرفتی بشر جبران بشود که عقلش نمیرسه به تفاصیل این بایدها نبایدها، دیگه گزینه نداریم، که چون انسان ها همشون ظرفیت این که وحی بهشون بشه ندارن، پس لاجرم باید از طریق بعضی ها انجام بشه، دیگه گزینه ای نداره، چکارش کنیم؟ این اصلا نبوته. دقت کنید اینجا رو میگیم وجوب تعیینیه، اینجا لطف است، مصداقش هم منحصر است، وجوبش هم تعیینی، هیچ راهی دیگه ای نداره. اما وقتی که در کیفیت این لطف میایم که میخواد اعمال بشه، حالا یکی باشه، دوتا باشه، مستقیم ابلاغ بشه، غیر مستقیم ابلاغ بشه، اینجا چرا اینجا گزینه ها مطرح میشه و عقل ما به این که دقیقا بگوید این یگان مصداق است و اون یکی نه، نه امکان ذاتی ها، امکان وقوعی. میگه نه من نمیدونم، من به تفاصیل حکمت الهی آگاهی ندارم. خب اگر نیت نداشته که میرفتم فایده نداشت. حسب النیه نریگه شما، نه نه، نیت باطنیه، نه نیت شخصیه، نیت خاص، نه نیت عام. دو تا نیته، دو تا قصده، دقت کنید. یه نیت خاصه است که مصداقش معینه، یه وقت نه نیت کلیه. نیت کلیه چی چیه؟ اگر حکمی از جانب خدا بیاید، پیامی بیاید، من حاضرم. اینا میگیم نیت کلیه. این نیت کلیه مردم اون منطقه دو گروهن، یا این نیت کلیه را دارند که اگر پیامی آمد، نبی آمد، حکمی آمد، بپذیرن ایمان بیارن، یا ندارن دیگه. این اون که شما میفهمید مصداق خاصشه، به مصداق خاص با کاری نداریم. خدای متعال میدانه نیت اینها را، که اینا اگر چنانچه این بهشون میرسید، ما بهشون پاداش میده، مشکلی نداره. پس این جایگزین داره و قابل حله، یعنی این وجوب تعیینی نیست که بگیم نقض اون عمومیت میشه. تو عذاب هم بله میاد. آره، حالا بله، همین. دقت کنید، این خوب، سوال خیلی خوبی کردید. آیا حالا این که نیت ایمان داشت ثواب داده می شود و پاداش داد می گیره؟ آیا اگر اون آدمایی که نیتشون چه بود؟ نیت این بود که نه ما ایمان نمی آوریم، ولی مردند قبل از این که این پیام جدید و پیامبر برسه، این از دنیا رفتن، بر اون نیت سلبیه از دنیا رفتن، آیا اینا کیفر دارن یا نه؟ این همون بحثی است که در اصول بحثش میکنن، بحث تجری، استحقاق عقوبت در تجری، آدم متجری ولو خلاف نکرده ولی قصدش خلافه، یعنی از ذره خبس سریره، از ذره نیت، نیتش طاغیه به عبارتی، یعنی یک خلاف درونی داره ولی هنو عمل نکرده، بله استحقاق داره. این آدم فرق نمیکنه، این آدم طاغیه، طاغوتیه. این که استحقاق عقاب داره، خدا عقاب میکند یا نه؟ خیر. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این امتنانه، دقت کنید. اون ثواب وعده است، عقاب وعیده، وعید حق و حق خداست، نه حق اون عبد، براش حق معین نکرده، حق خودشه. گذشتن از حق خود قبحی نداره، ممدوح هم میتونه باشه. بنابراین سوال اینه که آیا اونایی هم که نیت بد داشتن و مردن قبل از رسیدن پیام، اینا کیفر و عقاب دارن؟ میگیم استحقاقش دارن، ولی خدا میتونه عفو کنه به امتنانهی، لا ما کننا معذبین حتی نه، اما پاداش میده، چون که بر اساس نیت وعده پاداش بوده، به اینا پاداش میده. خب از اینجایی که عرض کردیم دیگه، حالا وقت گذشت، بقیه اون شقوق بعدی هم دیگه روشن میشه. مهمش به زنگاش این دوتا بود: ابلاغ درست پیام، سرعت و بطء در رسیدن پیام. حالا بعدن این ایمان بیاره یا ایمان نیاره، ممکنه یه آدمی از خود پیغمبر داره میشنود کفر بورزه، یعنی اینجور ملازمه نداره، که کل من سمع من النبی آمنه و کل من سمع مثلا من نماینده سفیر نبی لم یومن، اینجور نیست. چه بسا کسی از خود پیغمبر میشنود کفر میاره، نه از نمایندهش میفرسه میشنود ایمان میاره، عمل هم هاکذا. یعنی مشکل اون دیگه مشکل نداره، اونا اینجور نیست که پیام رسانی مستقیم و غیر مستقیم در اون تأثیر نداره، در اون ایمان آوردن و عمل کردن. این دوتا مؤثر بود، یکی در درستی ابلاغ، یکی هم در ایمان آوردن اگر میرسید، که قصد ایمان داشت، که این عرض کردیم قابل جبرانه. حالا روش تأمل بفرمایید، اون وقت چون گذشته، تتمهشو انشالله جلسه بعد بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و طاهرین.